حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در رازهای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس مراجعه نمایید. نشانی اینترنتی www.alis.ac.com. دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
آقا
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه‌ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
این اصلا فکرش هم نکن. نه این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوانه. همراه باشید با رادیو جوان در فضای مجازی از طریق پیام رسان ایرانی سروش. شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. در نبض امشب با 2 موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بودم. موضوع اول گفتگوی من هست با جناب آقای دکتر کیوان الچیان در رابطه با رژیم مدیترانه ای، و بخش بعدی بخشی است که ناصر یوسفیان آماده کرده در گفتگو با دکتر مجید رحمانی در رابطه با نگهداری دندان بعد از ایمپلنت. با این 2 موضوع با نبض شبکه جوان همراه باشید.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
تو جان شما بگو من چیکار کنم؟
شنوندگان گرامی، در خدمت جناب دکتر مجید رحمانی، دندانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه.
یکی از سوالاتی که در واقع برای شنوندگان گرامی که عمل جراحی دهان انجام دادن یا ایمپلنت انجام دادن مطرح میشه اینه که بعد از این عملها چه مراقبت‌هایی باید صورت بگیره؟ آیا غذای خاصی باید مصرف بشه؟ و چه اندازه جای عمل تحمل فشار رو داره و سایر مسائلی که در این حوزه در واقع هست؟
بعد از عمل جراحی دهان و ایمپلنت نکته بسیار مهم و حائز اهمیت اینه که از خوردن غذاهای گرم، چای گرم خودداری بشه، به دلیل اینکه این حرارت باعث انبساط عروق و خونریزی متعاقب اون میشه. بنابراین بهتره که در 12 ساعت اول از خوردن غذاهای گرم اجتناب بشه و بعد از 12 ساعت مانعی وجود نداره، میتوانید که غذاها و رژیمهای غذایی عادی رو انجام بده فرد. نکته بعدی اینه که اگر در روز اول از مواد غذایی سرد مثل بستنی استفاده بشه، کمک میکنه در اینکه خونریزی حادث نشود و نکته بعدی، اگر که دندان پزشک یک تکه‌ای به نام گاز داخل دهان فرد قرار میده و این تکه گاز رو فشار بده، حدود یک ساعت بعد این کار انجام بشه و از عوض کردن اون تکه گاز خودداری بشه. بدانی که اگر عوض بشه، لخته خونی که تشکیل شده و در ساعت اولیه تشکیل هست کنده میشه و خونریزی ایجاد میشه.
خوردن آدامس،
خوردن آدامس بعد از جراحی یا کلن؟
هم به صورت کلی، چون شنیده میشه که به فرد مثلا توی تبلیغات فلان آدامس اگر مصرف بشه کمک کننده است در این جهت که حالا مثلا دهان تمیزتر نگه داشته بشه و یا مثلا شرایط ایجاد بشه که میکروبای کمتر رشد بکنن. یکی در همین مورد این که اگر کسی عمل جراحی انجام داده باشه این پلان میتونه آدامس مصرف کنه.
بعد از عمل جراحی آدامس خوردن توصیه نمیشه، به دلیل اینکه میتواند اون لخته‌ای که تازه تشکیل شده جابجا بشه و باعث خونریزی بشه. ولی در مجموع خوردن آدامس در تحقیقات و مطالعات جدید نشون میده که اگر از آدامس های بدون قند استفاده بشه، این آدامس میتواند جلوی پوسیدگی رو بگیره، به دلیل اینکه هم خورده های غذایی رو تمیز میکنه و باعث میشه که بزاق بیشتری ترشح بشه، باعث میشه که این در واقع پوسیدگی کمتر ایجاد بشه. ولی نکته مهم در آدامس این هستش که افرادی که مشکلات مفصل گیجگاهی فکی دارن، آدامس خوردنشون بیش از 5 دقیقه نباید طول بکشه و بعد از 5 دقیقه بعد از جویدن بیشتر آدامس خودداری کنن و این نکته بسیار بسیار مهمه.
خب یکی از نکاتی که میتونه مورد توجه قرار بگیره به خصوص در بخش ایمپلنت اینه که آیا همه افراد میتونن از این تکنولوژی استفاده کنن یا اینکه نه محدودیت هایی وجود داره؟
محدودیت ها قطعا وجود داره. افرادی که سیگار میکشن و تعداد سیگار کشیدنشون در روز بیش از 5 نخ هستش جزء محدودیت ها هستن و درصد موفقیت میاد پایین. افرادی که دیابت کنترل نشده دارند، درصد موفقیت ایمپلنت میاد پایین. افرادی که تحت دارو درمانی خاص هستن، مثلا شیمی درمانی میشن یا رادیوتراپی میشن، این افراد نیاز هستش که دست نگه دارن برای گذاشتن ایمپلنتشون و حداقل 6 ماه از پایان درمانشون بگذره و بعد تحت آزمایشات دقیقی که قرار میگیرن، اگر کلیه عناصر خونی و نقاط آناتومیک و فیزیولوژیکشون مناسبه با ایمپلنت بود، میتوانن اقدام به ایمپلنت کنن. یا افرادی که باردار هستند، به دلیلی که ایمپلنت یک درمان بسیار فوری و واجب نیست، بهتر است که گذاشتن ایمپلنتشون به بعد از وضع حملشون موکول بشه.
خب اینطور که شما میفرمایید، پس کسی که در واقع اعتیاد داره به مواد مخدر که اصلا نمیتونه طرف این موضوع بیاد، چون تا این اندازه ای که سیگار تأثیر داره شما میفرمایید محدودیت ایجاد میکنه، بس افراد معتاد که با توجه به اینکه دندوناشون هم معمولا مشکل پیدا میکنه نمیتونن به سمت این موضوع بیان و بخوان استفاده کنن از این مورد.
یکی از محدودیت های ماست به هر حال، مخصوصا افرادی که اعتیادهای تزریقی دارن، این افراد بیشتر در معرض خطر قرار دارن. افرادی که عادت دارن که قلیان یا سیگار رو به تعداد زیاد میکشن، این درصد موفقیت ایمپلنت رو به شدت کاهش میده. در مورد افراد سیگاری یک قانون علمی وجود داره که اگر 2 هفته قبل از گذاشتن ایمپلنت و 3 هفته بعد از گذاشتن ایمپلنت سیگار استفاده نکنن، تقریبا درصد موفقیت با افراد عادی مساوی و برابر میشه و درصد موفقیت خوبی خواهیم داشت.
سپاسگزارم جناب دکتر مجید رحمانی، دندانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه.
نبض شبکه جوان هر هفته و شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23 تا 23:45 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل های انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
دوستان خوبم، دعوت میکنم که در این لحظه گفتگوی من رو بشنوید با جناب آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص بیماری های داخلی،
و میخواییم ببینیم که ایشون در مورد رژیم غذایی مدیترانه‌ای چه صحبت هایی برای ما میفرماید.
میدونید که از دهه 60 یه رژیم مدیترانه‌ای تو دنیا شایع شد و در واقع ترویج شد. اونم به این خاطر بود که دیدن تو بعضی از مناطق شانس شیوع بیماری‌های قلبی کاهش پیدا کرد. بعد اومدن بررسی کردن این علت چیست. تو جزیره کرت یونان دیدن که اینا با مصرف مواد غذایی که حاوی چربی‌های غیر اشباع هستش و از طرف مواد آنتی اکسیدان بیشتری داره، اینها کمتر دچار گرفتاری قلبی عروقی میشن. بررسی کردن ببینن اینها چی را مصرف می‌کنن. دیدن اینها تو مواد غذاییشون غلات هست، امگا 3 هست، اسیدهای چرب غیر اشباع هست. به همین خاطر دیدن که شروع بیماری قلبی تو اینها کمتره. خب رژیم های غذاییشون رو بیشتر بررسی کردن، دیدن که اساس رژیم های غذایی اینها میوه و سبزیجات، خصوصا حبوبات و دانه ها. بعد اومدن دیدن ببینن چه روغنی رو مصرف میکنن. دیدن روغن زیتونه، دیدن که روغن زیتونی که مصرف میشه از زیتونی گرفته میشه که خود اون روی زیتون و رنگ دانش حاوی آنتی اکسیدان بسیار فراوانه و مصرف مواد چربی حیوانی تو اینها کمتر. غلات فراوان داره و این غلات فراوان حاوی ویتامین های فراوان هست. سبزیجات معطر رو و ادویجات رو استفاده میکردن برای اینکه بتونن این هم روغن زیتونش رو و هم از طرفی در کنار روغن زیتون و این سبزیجات قابل تحمل باشه. مصرف ماهی در حد متوسط بود. خب ماهی حاوی امگا 3 بسیار فراوان بود و از طرفی گوشت رو بسیار کم آوردن و فرآورده‌های لبنی رو هم کم مصرف کردن. توی این فرآورده لبنی خصوصا کره و خامه رو کم مصرف کردن، ولی ماست و شیر رو مصرف داشتن. نکته بعدی که خیلی قابل توجه هستش با جمع غذا خوردن بود. یه بررسی کردن تو بین 10,000 نفر آدم، دیدن تو این بین 10,000 نفر آدمی که رژیم مدیترانه مصرف میکنه نسبت با گروه همتراز خودش، دیدن شوگر افسردگی تو اینها بسیار کم داره. خب نوع رژیم رژیمی بود که حکایت از این میکردش که شوی بیمارهای قلبی کاهش پیدا میکرد. بررسی بیشتر مصرف بیش از اندازه آنتی اکسیدان ها بود. میدونید که با آزاد شدن رادیکال آزاد در جدار عروق منجر به تخریب بافت عروقی میشه و ثانویه این بافت رو مستعد این میکنه که تجمع پلاکت ها و از طرف پلاک های داخل عروقی فراهم بشه و رگ بسته بشه. خب وقتی ما رژیم اون حاوی آنتی اکسیدان هستش، مانع آزاد شدن رادیکال آزاد میشه. پس هر چقدر ما بیشتر اینها رو مصرف کنیم، پس حبوبات، غلات و روغن زیتونه، اینها کمک میکنه که ما کمتر دچار بیماری های قلبی عروقی بشیم و از طرفی رفتار و روش و منش غذا خوردن افرادی که در این مناطق مدیترانه زندگی میکنن، مثل منطقه مثل ترکیه، یونان، ایران، جنوب فرانسه، اینها چون با جمع با هم غذا میخورن کمتر دچار بیماری روحی و افسردگی میشن. پس استفاده بهینه از مواد غذایی شاید کمک کننده باشه که ما کمتر دچار بیماری بشیم.
بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با من، حجت یوسفی، در نبض شبکه جوان. سالم و تندرست باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
برای اینم برنامه علمی نبض بود که تقدیم شما خوبان شرمنده شد. انشالله که همیشه نبضتون پرقوت و با قدرت بزنه و همیشه سالم و تندرست باشید. در این شب خوش تابستونی مهمون دلهای گرم و صمیمی تک تک شما شرمنده های عزیز و شما رفقای خوب و صمیمون هستیم از تهران، جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو رادیویی جوان، با بهترین آرزوها و درودها و انشالله که شب و روزتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه و هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همراه شبانه ما باشید با برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم، گردونه.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی هستم و این گردونه پنجم شهریور ماهه که تقدیمتون میشه. خیلی خوش آمدید، لطفاً با بخش مختلف برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز،
در سوژه روز برنامه امشب گردونه نگاهی داریم به سفر آقای دکتر ظریف وزیر محترم خارجه کشورمون به چین. آقای دکتر ظریف و وانگی وزیر امور خارجه خلق چین در پکن دیدار و گفتگو کردند. آقای وانگی وزیر خارجه چین در این دیدار گفتند که چین خواست عادلانه ایران رو در توافق هسته‌ای درک میکنه و از تلاش‌های جهانی برای حمایت از این توافق هم حمایت میکنه. اما رئیس دستگاه دیپلماسی چین گفته که ایران و چین به عنوان شرکای همه جانبه راهبردی لازمه که رایزنی های دو جانبه را افزایش بدن. آقای ظریف هم در این نشست آمادگی ایران رو برای تقویت همه جانبه روابط با چین اعلام کرده و گفته که ایران مایله که همکاری خودش رو با چین اعتلا ببخشه. اما اجازه بدین که برای بررسی دیداری که وزیر خارجه کشورمون با مقامات چینی داشتن گفتگو بکنم با جناب دکتر امید گلزاری، کارشناس تحولات سیاسی بین‌الملل. آقای دکتر گلزاری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر گلزاری بفهمید که سفر آقای ظریف به چین رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ دیدارهایی که انجام شده رو بفهمید که چطور تحلیل می‌فرمایید؟
عرضم حضورتون، با توجه به شرایط بین‌المللی و همینطور شرایط منطقه‌ای، به تبع ارتباط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به یک مسیر راهبردی شدن داره حرکت میکنه و به تبع نتایج و اثرات خیلی خوبی هم خواهد داشت. این سفر هم در راستای همون سیاست ها و اراده طرفین انجام گرفته که با توجه به چیزی که در رسانه ها منعکس شده نتیجه و نمود نسبتا خوبی رو داشت.
آقای دکتر گلزاری، مستحضری که آقای ظریف عنوان کردن که یک نقشه راه 25 ساله برای تحکیم شراکت جامع و راهبردی و نقشه آفرینی فعال در ابتکار یک پهنه یک راه پیشنهاد کردن، بفهمید که اهمیت وجود چنین نقشه راهی چی میتونه باشه در رابطه راهبردی که ایران و چین دارند؟
در رابطه با بحث یک کمربند یک راه یا همون یک کمربند یک جاده، باید عرض کنم خدمتتون که هم چینی ها بر این باور هستند و هم دولت مردان جمهوری اسلامی ایران عقیده دارند که ایران نقشه بسیار تعیین کننده و مهمی رو باید در این ابتکار داشته باشه و چینی ها هم همچین فرصتی رو و همچین نقشی رو برای جمهوری اسلامی ایران قائلند. به هر حال من پیش بینی میکنم که اگر ایران بتونه که نقش مهمی رو برای خودش در این ابتکار طراحی بکنه و نقش آفرینی بکنه، بهتر ما از یک سری امتیازات خوب اقتصادی و همینطور سیاسی برخوردار خواهیم.
آقای دکتر، خب ببینید، یک بخشی از این سفر هم مربوط میشه به دیداری که آقای دکتر ظریف و مقامات اروپایی داشته در خصوص برجام. بفرمایید که در این مورد روابط راهبردی ایران و چین چقدر میتونه کمک بکنه به تأمین منافع همه جانبه جمهوری اسلامی ایران؟
در راستای سوالتون باید عرض کنم که جمهوری خلق چین همواره در بحث برجام حق رو به جمهوری اسلامی ایران داده و بارها به صورت رسمی و دیپلماتیک اعلام کرده موضع خودش رو به صورت شفاف که جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدات خود در بحث برجام عمل کرده و این ایالات متحده آمریکا و بعضا اروپایی ها بودن که غفلت کردند و خلاف وعده کردند و نتونستند که به اون تعهدی که در برجام داشتند عمل بکنند. مقامات جمهوری خلق چین چه در سفر اخیری که به جمهوری اسلامی ایران داشتند و یا در مباحث دیپلماتیک خودشون همواره بر این بحث اذعان داشتند و تا کنون هم به صورت تمام قد از بحث برجام و توافقی که امضا شده با توجه به اینکه خود چین هم یکی از امضا کنندگان بوده اهتمام ورزیده و این رو قبول کرده و پاش وایستاده و علاقمند هم هستش که این بحث به صورت جدی و به صورت اصولی دنبال بشه. ولی خب با توجه به اتفاقاتی که ایالات متحده امریکا و برخی از دول اروپایی رقم زدند ما دیدیم که معادلات به هم خورده.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه گردونه جناب آقای دکتر گلزاری. براتون آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
سپاسگزارم. انشاءالله که برقرار باشید. آرزوی توفیق
دارم
شما و شنوندگان.
خواهش میکنم. متشکرم. خدا
خدا نگهدارتون.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه
لطفاً با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش امشب هم همراه ما هستیم. حجت الاسلام و مسلمین رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفته اگه ما از مبارزه با فساد صحبت میکنیم برای اینه که راه برای کار اقتصادی سالم در کشور هموار بشه. سلام، وقتتون بخیر.
قربان شما، مرسی.
فساد اقتصادی به نظرتون چه تأثیری توی فعالیت‌های اقتصادی سالم میتونه داشته باشه؟
به نظر من یکی دلسردی و حالا تو کار میاره، دومش هم فکر کنم سایه بر سر به قول معروف اقتصاد سالم میندازه دیگه. کسی هم تو به قول معروف برای تولید اقتصاد سرمایه‌گذاری نمی‌کنه. فکر نمی‌کنم حالا اعتباری برای اقتصاد سالم وجود نداره که کسی سرمایه‌گذاری کنه.
از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد راضی هستین؟
والا من چیزایی تو تلویزیون شنیدم دارن کارایی میشه، اگه ادامه داشته باشه که خوبه.
فساد اقتصادی چه تأثیری بر فعالیت‌های اقتصادی سالم میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم که این نظام اقتصادی فاسدی که برخی ها بهش دامن میزنن باعث دلسردی در کشور میشه و اولا رونق تولید رو از کشور میبره، دومن من فکر میکنم که بدترین آفت در نظام حکومتی در یک کشور فساد اقتصادی باشه.
حالا شما از اقدامات قوه قضاییه راضی هستین در این زمینه؟
خوشبختانه من فکر میکنم که در ماهای گذشته یک اراده خوبی در برخورد با پدیده های فساد اقتصادی و مالی بودیم و یک اراده آهنین رو در این زمین ده. من امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه.
از همراهی شما ممنونم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
فراسون
اما در فراسو بشنوید از پایان نشست گروه 7 در فرانسه. گروه 7 در پایان نشست خودش در فرانسه با صدور متن یک صفحه‌ای به کار خودش پایان داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نشست خبری در پایان اجلاس تلویحاً به اختلاف نظر اعضا اذعان کرده و گفته که بیانیه گروه 7 بین 12 تا 20 صفحه است، اما باید در داخل کشورها درباره اون بحث بشه. همین اختلافات گسترده اعضا درباره طیفی از موضوعات به نظر میاد باعث میشه تا در متن یک صفحه نشست بیاریتس فرانسه از اشاره به بسیاری از موضوعات مهم جهان خودداری بشه که این نکته مهم از چشم رسانه‌ها و کارشناسان دور نموده. در این متن به چند موضوع از جمله اختلافات تجاری اعضا، موضوع ایران و اعتراضات هنگ کنگ به صورت کلی اشاره شده. اما اجازه بدین که این موضوع رو جناب آقای دکتر زهروند تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی برای شما شنوندگان عزیز تحلیل کنند. آقای دکتر زهروند سلام، بر شما وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وقت شما بخیر. عرض می سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. خوش اومدین. آقای دکتر بفهمید که ارزیابیتون از نشست گروه 7 چگونه است و اینکه این اختلافاتی که بیان شد تا چه میزان تونسته بر این نشست تاثیرگذار باشه؟
بله، همونجوری که شما مشاور فرمودین، خب خود اون بیانیه یک صفحه‌ای به نوعی ناظر بر اختلافات آشکار و پنهان اعضای گروه 7 هستش که خب در جنبه‌های مختلف بهش پرداختن، از خود نحوه حضور آقای ترامپ و حتی روی اعتراضاتی که روی نحوه میزبانی فرانسه داشتن تا مسائلی مثل فرض بفرمایید دعوت از پیشنهاد دعوت از روسیه برای شرکت در این گروه که بتونه مثل گذشته گروه 7 رو به گروه 8 تبدیل کنن که اون 6 کشور دیگر همه به دلایل مختلف خصوصا اروپایی ها مخالفت داشتن. مسئله مغازه آقای جانسون بوده نخست وزیر بریتانیا که همون مسئله موضوع خروج از اتحادیه رو در واقع در سطح این نشست بازتاب داده. بحثی روش همه این 6 کشور در مقابل آمریکا داشتن این هستش که رکودی که امروز در اقتصاد جهانی ما شاهدش هستیم محصول اقدامات یک جانبه آمریکا و اون موضع اول امریکایی است که آقای ترامپ مطرح کرده با جنگ تعرفه‌ای. بحث توافق آب و هوایی و تغییراتی که داره انجام میشه، خب این رو فرانسوی و پرچمداریشو دارن انجام میدن و آقای ترامپ کنایه نداره به این مسئله. مسئله اوکراین رو اینجا مطرح کردن. خب مسئله اوکراین موضوعی بود که موجب شد روسیه رو در واقع از گروه در واقع اخراج کنن و الان وقتی ترامپ اینو مطرح میکنه، ترامپ داره میگه من نگاهی که اروپا از جنبه امنیتی به مسئله اوکراین داره من ندارم. خب این نشان دهنده اختلافات درونی است که در ناتو به وجود میاد، چون ناتو فرماندهیش درسته با آمریکا، اما شرکای اروپایی دارن بخش هزینه های ناتو رو میدن، سرباز میدن. بنابراین این نکات نکاتی است که نشون میده غرب کماکان در التهاب و در تعارض هست و البته آقای مکرون خیلی تلاش کرد که مثل دور قبل که آقای ترامپ زودتر اجلاس رو ترک کرد و حتی بیانیه صادره رو هم اومد امضاشو پس گرفت اون تکرار نشه، ولی با این وجود فضای سردی بود و در واقع میشه گفتش که آقای ترامپ و امریکایی‌ها و بعد از اون آقای جانسون به نوعی منزوی بودن، یعنی جدا بودن این دوتا کشور از 5 کشور دیگری که در فرانسه و در این شهر شرکت کرده.
متشکرم آقای دکتر زهروند از حضورتون، از توضیحات جامعه که بیان فرمودید. خیلی ممنونم از جناب عالی.
خواهش میکنم، شبتون
سلامت باشین. خدا نگهدار. شب.
پرونده ویژه.
امروز حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب میشه و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرایند رشد اقتصادی کشور داره. در این میون راه آهن به عنوان یک سامانه بسیار کارآمد در زمینه حمل و نقل درون شهری و برون شهری شناخته میشه. دکتر روحانی رئیس جمهور:
اتصال راه آهن تنها یک راه ارتباطی و حمل و نقل نیست. راهن در واقع نماد یک تمدن بزرگ هست و راهن میتونه تمدن‌های ما رو به هم وصل بکنه.
از این رو برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به توسعه راهن در کشور کرده. محمد رضا نصرت نظامی، معاون وقت راهن در سال 96.
در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده که انشاءالله راه آهن سهمشو از بازار حمل و نقل کشور از شرایط 10% کنونی انشالله بتونه به 30% در حوزه بار و در بحث مسافر هم به 20% افزایش بده. البته تحقق این اهداف عالی و مترقی از عهده و در حیطه مأموریت‌های راه آهن و کلیه فعالان این صنعت وجود داره و نیازمند سرمایه گذاری در حوزه زیربنایی، تأمین ناوگان و همچنین سیستم‌های فناوری ارتباطی و اطلاعاتی نیز پیش‌بینی شده و نیازمند سرمایه‌گذاری در این خصوص هستیم.
حالا با توجه به این برنامه است که اقدامات زیادی برای توسعه راه آهن در دست اجرا قرار گرفته و مدیر عامل راه آهن با بیان اینکه در 5 ماهه ابتدایی سال 218 دستگاه انواع واگن‌های باری و مسافری به ناوگان ریلی کشور اضافه شده است که 58% رشد داشته، از ساخت 974 دستگاه انواع واگن‌های مختلف در داخل کشور طی امسال و سال آینده خبر
و سایت رادیو جوان که میتونید اونجا برنامه گردونم